Abbiamo l'anno, facciamo giro abbiamo posto Thank you. ایجاد مسئولیت برای مردم در مقابل شرور بوده و اینکه راه مردم رو به سوی رضای خدا و بهشت پروردگار باز کنند. یک چنین مقامی رو با حقایق کتاب در ظهریه این دو پیغمبر قرار داده معلوم میشه که بین حضرت نوح و بین حضرت ابراهیم خداوند روی محبت به مخلوق روی محبت به بندگانش پیامبران رو محبوس به رسالت و بعد از ابراهیم هم انبیاء زیادی رو محبوس به رسالت از همون نسل اول ابراهیم پیامبر محبوس به رسالت شد. ابتدا اسماعیل و بعد هم اسحاق از ذریه اسحاق دو پیغمبر به عصر میکنشون اومد موسی و ابراهیم و حضرت مسیح از ذریه اسماعیل هم پیغمبر هستن و همین خالقین به وجود اومدن که ذریه این دو پیغمبر در حقیقت خاندان نبوت بودن که گروهی از اونها دارای مدار نبوت بودن گروهی از اونها دارای مقام امامت و ولایت یا ولایت که به هر دو صورت بزرگان دین خوندن میکنند ولایت که به معنی سرپرستی از جانب پروردگار نسبت به نظام زندگی مردم خوب در این آیه می‌فرماید فمنهم مهتدی ذریه حضرت نوح و ذریه حضرت ابراهیم بخشیشون کسانی بودند که از جانب پروردگار عالم مستقیما هدایت رو دریافت کردند و این سرمایه عظیمی بود که باید ذریه نوح و ابراهیم هزینه مردم میکردند که مردم هم در دردشون و در باطنشون مشعل هدایت الهی روشن میشه. این ارثی که علی عبدالله حسین از حضرت نوح برده همین مقام هدایت مقام حکم مقام ولایت و حقایق کتاب اینه که بر حضرت نوح نازل شده. اما برای اینکه مقام ولایت حضرت نوح رو بدانیم که چه مقام
که هم تابع فرهنگ بت‌پرستی بودن و هم تابع فرهنگ قلدران زمان خودشون بودن. اطاعت میکردن، زحمت میکشیدن، مثل الان که در کشورهای اسلامی ارتشیهاشون یه عده زیادشون از اسرائیل و امریکا و باقی مانده های دولت های خائن اطاعت میکنن. اگر پای اطاعت خدا در کار باشه کسی به ناحق کشته نمیشه، خانه کسی رو به ناحق خراب نمی کنن، زن حامله رو نمی کشن، بچه های کوچک رو نمی کشن. اما شما می بینید بندگان طاغوت که خیلی دیگه براتون روشن، در بحرین، در یمن، در مصر چه می کنن و در لیبی چه کردن. حرف حضرت نوح این بود که از خدا اطاعت کنید، خدا رو پرستش کنید، خدا رو عبادت کنید. بنده واقعی پروردگار نه این کسی رو به ناحق نمی کشه، حافظ جان مردم، حافظ آبروی مردمه، حافظ مال مردمه. بنده پروردگار اگر اشتباهی از او سر بزنه طبق آیات قرآن مجید یا خودش خیلی سریع اشتباه خودشو میفهمه یا با شنیدن از یه حکیم به اشتباه خودش پی میبره و بلا فاصله جبران میکنه، یعنی توبه عملی میکنه. اگر میبینه اونی که پیششه، حالا یا ماله یا جنسه یا مقامه، در خور اونیست و در شأن اونیست و حق واقعی اونیست، اجتناب میکنه. اگر مال و اشتباه کرده و الان به اشتباهش پی بره، بدون شرم میره مال مردم رو پس میده. اگر درک میکنه روی این صندلی به ناحق قرار گرفت و نمیدونسته، همون لحظه که میفهمه به ناحق روی این صندلی قرار گرفته، ترکش میکنه و میده به اونی که اهلشه. و اگر جنسی پیشه، به فرموده پیغمبر اکرم، گرچه نخ ته سوزن باشه، یه قابلیت نداشته باشه باهاش دوخت و دوز بکنن، همون یه مقدار نخ رو به صاحبش بر میگردانه. این عبدالله. ولی اونه که بنده بت و بنده طاغوته، کاملا زندگی و روش و منشش عکس عبدالله. در بندگی طاغوت و بت، حالا یا بت زنده یا بت مرده، زمینه ظهور هر نوع فسادی و گناهی در وجود انسان هست و از حالات انسانی هم آدم در این بندگی تخلیه میشه. شما یه نفر رو میشونن پشت، میشونن پشت دستگاهی برای خراب کردن خانه مردم، کاری که هر روز در فلسطین داره انجام میگیره، حتما امروز دیدید یه خونه رو داشتن خراب می‌کردن، یه دختر 4 ساله زار زار داشت گریه می‌کرد و ناله می‌کرد، ولی بندگان طاغوت بدون اینکه رحم بکنن سرپناه این مادر و این بچه رو با برادرش رو داشتن خراب می‌کرد. این بندگی طاغوت، این بت پرستی. نوح پیغمبر به مردم زمان میگفت ان عبد الله، شما که دارین اطاعت میکنید، شما که دارید عبادت میکنید، شما که دارید پرستش میکنید، شما که دارید زحمت میکشید، شما که دارید خودتون رو هزینه میکنید، هزینه خیر کنید، هزینه مثبت کنید، هزینه عبادت خدا کنید. این یک برنامه حضرت نوح بود که عیناً همین برنامه رو و هدایت مردم رو به عبادت الله و ترک عبادت طاغوت و بت وجود مبارک ابی عبدالله به ارث بردن. نوح در تبلیغش، در مسئله دعوت مردم به عبادت الله خسته نشد، ابی عبدالله هم خسته نشد. نوح استراحت نکرد، امام هم استراحت نکرد. اصل قیامشون از مدینه به کربلا یه هدفش همین بود. وقتی فرزدق به حضرت میگه چرا از مدینه در اومدی، چرا از مکه در اومدی، امام چند جمله به فرزدق میگن، دلیل بیرون اومدنشون رو بیان میکنن که دو قسمتش این بود: ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. چطور من تو خونه بشینم در حالی که این جامعه به عبادت شیطان ملتزم شد؟ پایبند شد. البته شیطان زمان ابی عبدالله یزید بود و سران بنی امیه بودن. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، پابند به عبادت شیطان شدن. که همین پابندی حضرت می‌فرماید باعث شده شرابخور بشن، بیت المال رو حق اختصاصی خودشون بدونن و هر ظلمی رو مرتکب بشن و حدود پروردگار عالم رو تعطیل بکنن. این نتیجه بندگی طاغوت، نتیجه بندگی بت زنده است، نتیجه عبادت بت و عبادت طاغوت. این یک محور دعوت نو و تقوه. به مردم زمان میگفت از این حرام ها، از این شرور، از این بد اخلاقی ها، از این گناهان، از این معصیت ها اجتناب کنید. شما فرمایشات ابی عبدالله رو در باب تقوا ببینید چقدر مفصله. تو نامه هاش تو سخنرانیاشون، تو گفتگوهای خصوصیشون، در مسیر مدینه به مکه، در مسیر مکه به کربلا، دائم مردم رو به تقوا دعوت کردن که این گناهانی که شما دارید مرتکب میشید در حقیقت آماده کردن آتش ابد به دست خودتون. وقتی اون، این محور سوم دعوت حضرت نوح بود که از من اطاعت بکنید، ولی من به نفع خودم نمیگم از من اطاعت بکنید، من یه معلم فرستاده شده یه خدا هستم، از این معلم خدایی اطاعت کن. من به شما حکمی ندارم دائم جیب منو پر بکنید، من به شما حکمی ندارم بهترین زمیناتونو میدید به نام من و زن و بچه‌ام کن، من به شما حکمی ندارم هر شب در خونم بهترین مواد غذایی رو بدید، من دعوتم پول درش نیست، مال درش نیست، جنس درش نیست. ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی الله. من یه معلم مفتم برای شما، هیچ هزینه ای ندارم. امام هم هیچ هزینه ای برای مردم نداشت. وجود مبارک ابی عبدالله برای امامتش هیچی از مردم نطلبیدن. امام خودشون اهل زکات دادن بودن، اهل انفاق بودن، اهل صدقه بودن، باغ داشتن مدینه، درآمد داشتن. در روایاتمون هست که یه روز یه نفر به حضرت گفت فلانی که مخالف شماست، شما رو نمیخواد، مریض. امام اومدن دیدن مخالفش، وقتی چشم مخالف به ابی عبدالله افتاد، نه برای آمدن ابی عبدالله، نه برای مطلب دیگه، شروع کرد زار زار گریه کردن. امام به او فرمود چرا گریه میکنی؟ پاسخش این نبود که من از شوق آمدن شما به گریه افتادم، من از شوق زیارت شما به گریه افتادم. عرض کرد شما اومدی، من گفتم یه دردی دارم به شما بگم. یعنی دشمن مخالف یقین داشت اگه دردشو به امام بگه، امام دردشو درمان می‌کنه. شما روی این نکته فکر بکنید که مخالفین انبیا و مخالفین ائمه یقین داشتن در این مخالفت اگر دردشونو به انبیا یا به ائمه بگن، انبیا روی اینا رو زمین نمیندازن، ردشون نمیکنن و مش به سینه‌شون نمیزنن و مخالفت اونها رو برای کمک نکردن علم نمیکنن که تو کجا و کجا و کجا به من بدی کردی، مخالفت کردی، حالا توقع داری من کمکتم بکنم. که متاسفانه این اخلاق در جامعه ما بسیار کم، که کسی اینقدر نرم باشه با کرامت باشه، آقا باشه، با عظمت باشه، که اگر درد مخالفشو فهمید بره درد و درمان کنه، خلأ مخالفشو فهمید بره خلأشو پر کنه. امام فرمود درد چی؟ گفت من میدونم از این بیماری خوب نمیشه، میمیرم. 6000 درهم بدهکارم، ندارم بدم. امام فرمودن گسته بدهکاریتو نخور. طلبکارات کیان؟ گفت حضرت فرمود من همین امرو میرم تمام بدهیتو میدم. اینا معلمی بودن که چیزی از مردم نمیخواستن. ما سألتكم علیه من اجر. چه مردم بدبختی بودن که قدرشناس اینا نبودن. چه مردم شقیی بودن که از معلمی اینا به نفع دنیا و آخرت خودشون بهره مند نشودن. چه مردم پست و رزل و سخت دلی بودن که 950 سال طبق آیات قرآن در برابر معلمی نوح و دعوت نوح به او تهمت دیوانگی و جادوگری می‌زدند. حالا باز گلی به جمال اون 950 سال مردم زمان نوح که فقط با زبان آزار دادن نوح رو، یا سنگ بهش زدن، یا لباساشونو مینداختن. قرآن مجید میگه رو صورتشون که هم نوح رو نبینن، هم انگشت و گوش میکردن صداشو نشنون. اما مردم زمان ابی عبدالله این معلم رو قطعه قطعه کردن. یا قوم، گفتار نوح، انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون. منو فرستادن به شما نسبت به اعمال زشتتون اخطار بهتون بکنم که این اعمال زشت نه به نفع دنیاتونه نه به نفع آخرت. این گناهان مالی، این گناهان اخلاقی، این گناهان معاشرتی، این گناهان اجتماعی، این گناهان خانوادگی، این گناهان سیاسی هیچ کدوم به نفعتون نیست، نه به نفع دنیاتون نه به نفع آخرتتون. عاقبت این گناهان دو عذابه که نوح به هر دو عذاب اشاره کرده در آیات دیگر قرآن هست. یکی عذاب استیصاله، عذابی که در دنیا خدا به اون عذاب دوچارتون میکنه و برای بیرون اومدن از اون عذاب تمام درها رو به روتون میبند، یعنی راه چاره رو مسدود میکنه. شما بعضیاتون فکر کنم جوون که بودین زورخونه میرفتین، منم میرفتم. یادتونه اونی که میوندار بود بعد از اینکه ورزش تموم می شد و بنا می شد دعا بکنه، دعاهای زورخونه، خیلی دعاهای جالب پرمعنایی بود و پرمغز. شاید 50 سال پیش اونایی که تو گود و بیرون گود بودن و الهیامین میگفتن 90%شون معنی این دعا رو نمیفهمیدن، چون سرشون نیامده بود که بفهمن. اما 90% مردم زمان ما معنی این دعا رو خوب میفهمن. میوندار میگفت خدا به این که کاسه چه کنم دست بگیری گرفتارت نکنه، یعنی درهای چاره به رود بسته نشه که هیچ راهی برای خروج از مشکلات نمونه. از طریق همسرت گرفتار نشی، از طریق زن و بچت گرفتار نشی، از طریق کسبت گرفتار نشی، از طریق مردم گرفتار نشی، به چه کنم گرفتار نشی. این عذاب استیصال که پروردگار می‌فرماید تمام درها در این عذاب در دنیا به روتون بسته میشه. این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. اگر من در زندگیتون گره بندازم، دستی در تمام عالم نیست که هنر باز کردن این گره رو داشته باشه. و اومدم بهتون هشدار بدم که با این اعمال و رفتار و اخلاق به عذاب آخرت هم دوچار میشین، اونجا که عذابش قابل مقایسه با عذاب دنیا هم نیست. اینی لکم نظیرون مبین. حرف من خیلی واضحه مردم، مبین یعنی حرف من روشنه، ابهامی نداره. اخداری به شما نمی کنم که بگین ما حالیمون نمیشه، نمیفهمیم. نه، من میگم این مجموعه گناهانی که خودتونو به اونها آلوده کردید عاقبتش عذاب استیصال در دنیا و عذاب علیم در آخرت، که همین هشدار رو ابی عبدالله به مردم داد. ظاهرا یکی از هشداراشون این بود که با این کارایی که دارین میکنین یه جریمتون اینه که خدا برکاتش رو از شما منع بکنه. کلمه برکت در لغت به معنی پرخیری، یعنی شما با این گناهانتون در خیلی خیرها به روتون بسته میشه. هم خودتون دیگه اهل خیر نخواهید بود و هم دیگران نسبت به شما اهل خیر نخواهند بود. یعنی دو تا ضرر میکنی. وقتی خداوند برکت رو از شما بگیره معنیش اینه نه خودتون دیگه زمینه کار خیر براتون میمونه و نه دیگران زمینه دارن که برای شما کار خیر بکنن. این ارث ابی عبدالله از حضرت نوح. خب مسئله عبادت که هم در کلام حضرت نوح هم حضرت سید و شهدا شرح قرآنی و روایتی داره، تقوا هم همینطور، اطاعت هم همینطور. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. تمام انبیاء خدا به وجود مبارک اهل بیت در مشکلات و گرفتاری ها که براشون پیش اومد متوسل به اهل بیت شدن. در روایاتمون داریم چند گونه هم نقل شده. وقتی حضرت آدم از بهشت رانده شد، خب خیلی گریه میکرد، نه به خاطر نعمتهای بهشت، به خاطر اینکه چرا دوچار دام شیطان شد و اون مقام و کرامتش رو در پیشگاه خدا لطمه زد. خدا هم از همون زمان اعلام کرده بود من توبه پذیرم. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خداوند به جبرئیل دستور داد که برو کلمات رو برای آدم ببر. تلقا آدم و من ربهی کلمات. یه تفسیری داریم مال 1000 سال پیش به نام تفسیر علی ابن ابراهیم، در ذیل این آیه است. جبرئیل اومد بهش گفت آدم برای جبران حادثه‌ای که اتفاق افتاده و برای اینکه به مقام قرب حق برگردی و برای اینکه رضایت خداوند به تو جلب بشه، خدا رو به این 5 نفری که من اسمشون رو میگم قسم بده. جبرئیل دونه دونه رو گفت. اول گفت خدا رو به پیغمبر اسلام قسم بده. دوم یا علی و به حق علی. سوم یا فاطر و به حق فاطمه. چهارم یا محسن به حق الحسن. آدم میدید هر کدوم از این کلماتو که میگه دلش باز میشه، شاد میشه، سبک میشه، راحت میشه، به قول عرفا حالت بست پیدا میکنه. تا این اسم پنجم که جبرئیل براش خون یا قدیم الاحسان. به حق دل همینطور که دنبال جبرئیل آدم گفت به پهنای صورتش اشک گریخت، علتش رو سوال کرد، گفت جبرئیل من اون 4 تا اسم قبلی رو که گفتم، یا حامد و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، شاد شدم، دلم باز شد، احساس سبکی کردم. اما نام این چهارمی قلبم و آتش زد، دلم رو سوزان. چیه این؟ فرمود آدم این از نسل خودته، در یه زمینی به نام کربلا او رو محاصره میکنن. با لب تشنه سر از بدنش جدا میکنن. آدم بچه هاش از تشنگی جان میدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله برحمتك يا